صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل اول.
حالت ها نام تو را می خوانند. نویسنده محمد رضا بایرامی، تهیه کننده فرزاد شریفی، راوی محمد شریفی مقدم، کارگردان تصویری میثم جزی، صدا بردار حامد مرادی. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. فصل اول. در 723 کیلومتری تهران و در همسایگی کرمانشاه، اسلام آباد غرب، خرم آباد، قصر شیرین، بدره، مهران و کشور عراق، شهری وجود دارد که زمانی محل زندگی قدرتمندترین والی پشتکوه یعنی حسین قلی خان بود. حسین قلی در آنجا خانه‌های اعیانی و اردوگاه و عمارت‌های مختلف ساخته بود تا تابستان‌ها را در این دره محصور شده توسط کوه‌ها بگذراند. سال‌های سال این محل که در پای کوه سیوان قرار گرفته به نام حسین آباد والی معروف بود تا اینکه در سال 1315 شمسی به صورت شهر درآمد و نام ایلام را بر خود گرفت. شهری که روی هم رفته میتوان گفت آب و هوای معتدل کوهستانی دارد و ساکنان آن از اقوام لور، کرد و کمی هم عرب تشکیل شدند. اقوامی که زمانی از ایلات معروفی مثل ملکشاهی، حلیلان، زردلان، خزل، شوهان و ارکواجلی بوده و به ییلاق و قشلاق می رفتند، ولی حالا اکثرشان تخت قاپو شدند. چند سالی بعد از تبدیل شدن حسین آباد والی به ایلام، خانواده کوچکی از طایفه سفرلکی ایل شوهان جدا شد تا در ایلام ساکن شود. این ایل یکی از ایلات بزرگ منطقه بود که بجز سفرلکی 7 طایفه دیگر به نامهای بلوچ، شرف، قیتول، کاورسی، فلک، کلایوند و کوهروباوه داشت. آقا رضا و همسرش زنبرتوشکا احشام خود را فروختند تا بتوانند در خانه‌ای که نزدیک مسجد صاحب الزمان بود ساکن شوند. عرصه روز به روز بر ایلا تنگ می شد و آنها خواسته و ناخواسته تن به سکونت خود خواسته یا اجباری می دادند. رضا شاه نیز برای اینکه بتواند تسلط بیشتری بر عشایر داشته باشد با قدرت تمام سیاست تخت قاپو کردن را دنبال می کرد. اینجوری راحت‌تر میتونست افراد ایل را زیر نظر داشته باشد. از سوی دیگر هر کدام از طایفه ها به جای میرفتند و عملاً وحدت ایل و طایفه از هم میپاشید. و چه چیزی بهتر از این؟ در آن صورت خطرشان کمتر میشد و قدرتشان را از دست میدادند. هر کسی برای خود زندگی میکرد و وابستگی سابق از بین میرفت. حالا که نه گله‌ای در کار بود و نه مرتعی و نه ییلاق و نه قشلاقی، طبیعی بود که زندگی سخت بگذرد. مرد ایلیاتی که عمرش را در سفر گذرانده بود، به سختی میتوانست با زندگی جدید کنار بیاید. اما چاره چه بود؟ باید میساخت. هرچند که فقر و نداری روز به روز فشارش را بیشتر میکرد. بنابراین به تکاپو افتاد تا به وضع بد مالی خانوادش سر و سامانی بدهد. کارهای مختلفی را امتحان کرد تا اینکه توانست پشت شهرداری و نزدیک مسجد جامع یک دکان بقالی باز کند. دکان کوچک که در ابتدا اجناس چندانی در آن دیده نمی‌شد و آقا رضا باید چیزی می‌فروخت تا بتواند چیز جدیدی بیاورد. مدتی اینجوری گذشت و علیرضا فرزند اول خانواده به دنیا آمد. حالا دیگر آقا رضا خم و چم کار را یاد گرفته بود، اما کسب و کارش همچنان بی‌رونق بود. هر روز عده‌ای دیگر از ایل جدا شده و در شهر ساکن می‌شدند. بدین ترتیب دوباره اقوام گرد هم می‌آمدند. ایلام زمستان‌های نسبتاً سردی دارد. بعد از ظهرها باد سردی از طرف غرب از کشور عراق شروع به وزیدن می‌کند. سرتاسر چوار را طی می‌کند و بعد از پرسه زدن در دره ایلام به سوی میشخاص می‌رود یا در دشت مهران گسترده می‌شود. در زمستان سال 1340 نیز از این بادها می‌وزید. مردم در پنجره‌ها را بسته بودند و سعی می‌کردند مانع نفوذ سرما بشوند. حوالی ظهر که آفتاب جانی می‌گرفت، پیرمردها پشت باد در پناه دیوار خانه‌ها می‌نشستند و از قدیم صحبت می‌کردند و از ایلی که تکه تکه شده بود. اما یکی از خانه‌ها وضع نامعمولی داشت. در آن خانه هم رفت و آمد بیشتر بود و هم اینکه بیشتر از دیگران مواظب بودند که سرما از درز درها و پنجره‌ها نفوذ نکند. زود باش، درو پیش کن. برای چی اینقدر بیرون میرید؟ دنبال آب گرم رفته بودم. شعله بخاری رو زیاد کنید. یه امروز رو بذارید حسابی نفت بسوزونیم. وسط زمستان بود. دی ماه. سرانجام بعد از مدت‌ها انتظار دومین بچه خانواده ساده میری به دنیا آمد و صدای زنها در اتاق پیچید. پسر است، پسر. مرد خانواده که پشت به باد پای دیوار حیاط نشسته بود خیالش راحت شد. دست بر زانویش گذاشت و از جا بلند شد. یا علی. به یاد امیرالمؤمنین نام کودک را مرتضی گذاشتند و در گوش او اذان و اقامه خواندند. کودکی که در زمستان به دنیا آمده بود و چنین مقدر شده بود که در زمستان هم از دنیا برود. آقا رضا می دانست که حالا باید تلاش بیشتری بکند تا بتواند چرخ زندگی را بگرداند. بنابراین بعد از دیدن چهره کودک نورسیده به سوی بقالیش راه افتاد. مرتضی به سرعت رشد کرد، اما هنوز سنش به 2 سال نرسیده بود که به سختی مریض شد. سرخک گرفته بود. علیرضا که نزدیک به 7 سالش بود گاهی کنار نانوی مرتضی می نشست. صورت کوچک برادر را که از درد در هم رفته بود نگاه می کرد و می بوسید. می پرسید چرا مرتضی اینجوری شده ننه جان؟ زنبر خانم خیلی نگران بود. بچم داره از دست میره. اطرافیان دلداریش می دادند. نگران نباش، کسی از سرخک نمرده. ولی مرتضی ضعیفه، بیماری تاب و توانش رو گرفته، می ترسم بچم به خطر بیفته. به خدا توکل کن، طوریش نمیشه. مادر در میان وسایلش گشت. 2 تا گوشواره پیدا کرد. آنها را گذاشت روی گوش بچه. یا امام ما، دستم از همه جا کوتاست. بچه‌مو خوب کن، این 2 تا گوشواره رو نذرت میکنم. چیزی نگذشت که حال مرتضی رو به بهبودی گذاشت. طوری که بعد از مدتی توانست همراه پدر به مسجد صاحب الزمان برود. مسجدی که بعدها خانه دوم او شد و انس و علاقه عجیبی بین مرتضی و آن مسجد کوچک و دوست داشتنی به وجود آمد. دوست داشت کنار پدر بنشیند و با کنجکاوی به تماشای مردهایی بپردازد که در صفای منظم ایستاده بودند و نماز می‌خواندند. گاهی هم وقتی پدر به سوی پشت شهرداری می‌رفت تا دکانش را باز کند، تاتی تاتی کنان دنبال او راه می‌افتاد. حالا علیرضا آنقدر بزرگ شده بود که عصای دست پدر بشود. پدر گاهی از او کمک می‌گرفت، گاهی کل مغازه را به او می‌سپرد و برای خرید یا کاری دیگه بیرون می‌رفت. بدین ترتیب سالها گذشت و خانواده ساده میری صاحب فرزندان دیگری شدند. اما رفاقت و صمیمیتی که بین مرتضی و علیرضا ایجاد شد چیز دیگری بود. مادر وقتی میدید 2 برادر این همه یکدیگر را دوست دارند لذت میبرد. لبخندی میزد و میگفت انشالله خدا همیشه شما را برای همدیگه حفظ کنه. و بعد ناگهان دلشورهی وجودش را در بر میگرفت. دلشورهی که نمیدانست از کجا و چرا به سراغش میآید. اگر یه روزی خدایی نکرده اتفاقی برای یکیشون بیفته، دیگری چه خواهد کرد؟ بکردن به این چیزها صبر و قرار مادر را از بین می برد. این چیزی نبود که حتی بتوان تصورش را هم کرد. فکرش هم آزاردهنده بود، پس باید آن را رها می کرد. چرا باید فکر کنم در پس هر شادی غمی است؟ فرزندانم دارن بزرگ می شن، الحمدلله سالم و کاری هم هستند. حتما آینده بهتری خواهیم داشت. روزی خواهد رسید که پدرشان مجبور نباشد کار بکند. روزی خواهد رسید که من با آسودگی بتونم فرزندان و نوه‌هام و دور خودم جمع بکنم. اما آن غم ملایم، آن نگرانی گنگ و دور، بی آنکه بداند چرا، دست از سرش بر نمی داشت. به این ترتیب چند سالی گذشت و بچه ها به مدرسه رفتند. دبستان مرتضی نزدیک میدان سعدی بود، دبستان شاپور. در همینجا بود که مرتضی نوشتن اولین کلمات را آموخت. خیلی دوست داشت که با علیرضا به یک مدرسه برود، اما اختلاف سن 5 ساله او را از رفتن به مدرسه برادر دور می داشت. بنابراین وقتی مرتضی تحصیلات تابستانی را تمام کرد و در خیابان صاحب زمان وارد مدرسه رودکی شد، علیرضا از آنجا هم رفته بود. مرتضی می دید که پدر برای تهیه مخارج زندگی چطور به آب آتش می زند. مادر هم آسوده نبود و با کارهای مختلفی که در خانه انجام می داد، سعی می کرد کمک خرجی خانواده باشد. مرتضی و علیرضا هم گاهی دکان را می چرخاندند. اما به نظر می رسید که این کافی نیست و می بایست کسب و کار مستقلی را پیش بگیرد. چیزی که درآمد مشخصی داشته باشد، اما چه کاری از دست او برمی آمد؟ آیا می توانست برود و کارگری کند؟ جستهش به او اجازه این کار را نمی داد. باید کار دیگری را پیش می گرفت. سرانجام به این نتیجه رسید که برای خودش بساطی پهن کند و پشت خانهشان سایبانی درست کرد و به سراغ پدر رفت. می تونی چند بسته از سیگار را به من بدی؟ میخوای چی کارشون کنی؟ میخوام ببرم بفروشمشون. پشت خونه بساط را میندازم. حالا چرا سیگار؟ مگه چیز دیگه ای هم اونجا فروش میره؟ میشه نخود لوبیا فروخت؟ پدر چیزی نگفت. مرتضی از همان روز کارش را شروع کرد. بعد از برگشتن از مدرسه زیر سایبان مینشست و سیگار میفروخت. اما در این کار هرچند درآمد بود، اما لذتی نبود. باید چیز دیگری بفروشم. فکر کرد بامی فروشی بهتر از سیگار فروشی است و روز بعد یک سینی بامی خرید و آمد نشست زیر سایبان. اولین مشتری ها دوستانش بودند، خصوصا هم بازی ها و خواهرزاده هایش حمید و رمضان. چند وقتی را هم به بامی فروشی گذراند و بعد به میوه فروشی پرداخت، گوجه و خیار و اینجور چیزها. حالا دیگر نیاز به ترازو هم داشت که پدر آن را برایش تهیه کرد. سایبان را هم تبدیل کردند به آلونکی که جای سقف خالی 4 دیوار داشت. این کاسبی هم درآمد بیشتری داشت و هم چیزی بود که به دل مرتضی می نشست. حالا می توانست باری را از دوش خانواده بردارد و این خوشحالش می کرد. کار به جایی رسید که مرتضی به فکر ترک تحصیل افتاد. حالا که خانواده به درآمد او احتیاج داشت، چرا باید روزش را در مدرسه بگذراند؟ بدین ترتیب تمام روزش را وقف کار کرد. اما دوری از مدرسه آزارش میداد. در وضعیت بدی گیر کرده بود. از طرفی دوست داشت درس بخواند و دیپلم بگیرد و به دانشگاه برود. از طرفی دیگر وقتی وضعیت خانوادش را میدید، فکر میکرد این خودخواهی است که تنها به درس خواندن و دانشگاه رفتن بیاندیشد. و این گونه بود که مرتضی گاهی این و گاهی آن را انتخاب میکرد و به همین خاطر نتوانست تحصیلات منظمی داشته باشد. فصل دوم. صف نماز جماعت پراکنده شد، اما مرتضی هنوز هم سر جای خودش نشسته بود و به حرفای جدیدی میاندیشید که شنیده بود. با خود میگفت انگار دارد اتفاقاتی میافتد و من از آنها بیخبرم. ظلم، بیعدالتی، مبارزه، اینها چیزایی نیست که قبلا از دهان مردم شنیده باشم. وقتی این حرفا را در کنار حرفهایی قرار میداد که به نقل از آیت الله حیدری ایلامی شنیده بود، باور میکرد که حال هوای شهر عوض شده است. حواست کجاست مرتضی؟ نماز خیلی وقته که تمام شده، همه رفتن. سرش را بالا آورد. آقای بابایی بود که با مهربانی به رویش لبخند میزد. مرتضی آقای بابایی را خیلی دوست داشت. میدانست که او مردی است مؤمن و با خدا. میدانم آقای بابایی. با پس چرا نمی روی؟ حواسم جای دیگری بود. کجا؟ به حرفایی فکر می کردم که گاهی از اینجا و اونجا می شنوم. چه خبر شده؟ این چه حرفاییه که مردم می زنن؟ شنیده هایت رو پیش غریبه ها بازگو نکنی ها. اگه به گوش سازمان امنیت برسه اذیتمون می کنه. خیالتون راحت باشه، ولی دوست دارم بیشتر بدونم. آقای بابایی لبخند زد. به وقتش می فهمی، هنوز برای تو زوده. مرتضی می‌خواست چیزی بپرسد، اما آقای بابایی با راه افتادنش نشان داد که تمایل به گفتگوی بیشتری ندارد. مرتضی از جایش بلند شد، کفش‌هایش را پوشید و از مسجد بیرون رفت. ساعتی از ظهر می‌گذشت، اما هوا گرم نبود. گهگاه نرم بادی هم می‌وزید و گرد و خاک خیابان را لوله می‌کرد و می‌پاشید به روی آدم‌ها و خانه‌ها. باید می‌رفت سراغ کاسبیش، اما اون روز حوصله درست حسابی نداشت. دوستاش راه برود و فکر کند. بی اختیار در خیابان صاحب زمان راه افتاد. خیابان خلوت بود. زن و مرد ایلیاتی جلوی در قهوه خانه ایستاده بودند. رخت و لباس لوری به تن داشتند. زن بچه ای رو در بغل می فشرد. چشمای بچه بسته بود. شاید خوابیده بود. مرد افسار اسبی در دست داشت. به نظر می رسید دارد دنبال جایی می گردد که بتواند اسبش را آنجا ببندد. مرتضی فکر کرد شاید بچه مریضه. شاید زن و مرد به شهر اومدن تا اونها رو به دکتر برسونند. دلش میخواست بداند از کدام میل هستند. شاید آشنا بودند. شاید خانواده‌ای بود از ایل خودشان. شاید احتیاج به کمک یا راهنمایی داشتند. مرد و زن داخل قهوه خانه شدند. سرانجام مرد توانسته بود افسار اسبش را به جایی بند کند. مرتضی بی اختیار به سوی جنوب خیابان راه افتاد. از کوچه گذشت، کوچه نرگس. تابلوی کوچه توجهش را جلب کرد. به کوچه بعدی رسید و باز نگاهش کشیده شد به تابلوی کوچه. شقایق. فکر کرد چه اسمایی؟ چرا محله‌ای را که به نام صاحب زمان معروف شده پر از این اسما کردند؟ چرا نشانی از صاحب زمان در این کوچه ها نیست؟ چه کسی اسما را تعیین می‌کرد و چطور به خودش جرأت داده بود که کوچه‌های محله صاحب زمان را این گونه اسم گذاری کند؟ از کوچه دیگری گذشت و ناگهان فکری به خاطرش رسید. باید اعتراض خود را به گوش مسئولان می‌رساند. می‌دانست که اگر از دوستانش کمک بخواهد آنها هم یاریش خواهند کرد، به خصوص خواهرزاده‌هایش رمضان و حمید. اما بهتر دید که نقشش را به تنهایی عمل کند. می‌خواست اسم کوچه را عوض کند و می‌دانست که این کار ممکن است عواقب سختی را به دنبال داشته باشد. دلش نمی‌خواست کس دیگری را به دردسر بیاندازد. فصل سوم. برای آخرین بار قوطی رنگ را هم زد و چوب را بالا آورد. رنگ سبز از نوک چوب شروع کرد به شره کردن. کشیده می شد بیان که قطع شود. فکر کرد باید راه بیفتم. حسابی آماده شده. در قوطی را بست. قوطی را گذاشت توی نایلون سیاه و قلمو را در کاغذی پیچید. صبح زود بود. هنوز کسی مغازش را باز نکرده بود. توی خیابان راه افتاد. از کنار مسجد گذشت. رفتگری جوی کنار خیابان را تمیز می کرد. منتظر شد تا رفتگر کارش را تمام کند. بعد به سوی اولین کوچه راه افتاد. دور و برش را نگاه کرد. کسی دیده نمی شد. قوطی رنگ را بیرون آورد. درش را باز کرد. قلمو را در آن زد. با خطی که سعی می کرد خوش باشد روی دیوار نوشت کوچه امام علی. نگاهی به نوشته‌اش انداخت. لبخندی زد. کار رضایت بخش بود. فقط کمی رنگ از زیر نوشته ها شره کرده بود. فکر کرد باید کم رنگ بردارم. خواست راه بیفتد، اما به یک باره یاد تابلوی اصلی کوچه افتاد. مگر میشد یک کوچه دو اسم داشته باشد؟ قلمو را روی تابلو کشید. حالا دیگر کوچه فقط نام امام علی را داشت. برگشت توی خیابان. کسی عبور نمی کرد. چشمش افتاد به کوچه ی روبرویی. باید اسم آنها را هم عوض می کرد. برای سری آن طرف می توانست اسمای جدیدی انتخاب کند. اسامی ائمه را گذاشته بود برای کوچه هایی که همسایه های شانه به شانه مسجد صاحب الزمان بودند. فکر کرد آقای بابایی آدم خوبی است. لیاقت این را دارد که به نامش کوچه ای وجود داشته باشد. به سرعت نام کوچه را به بابایی تغییر داد و برگشت به آن طرف خیابان. آفتاب داشت بالا می آمد. باید عجله می کرد. به زودی خیابان شلوغ می شد. با خود گفت وقتی مردم اسم ائمه را بر کوچه ها ببینند چه حسی پیدا خواهند کرد. وارد کوچه جدیدی شد. باید اسم دوم را می نوشت. این بار اول نام قدیمی کوچه را پاک کرد و بعد روی دیوار سیمانی شروع کرد به نوشتن. کوچه امام حسن. کمی فاصله گرفت و به چیزی که نوشته بود نگریست. حروف چندان تناسبی با هم نداشتند. سین را خیلی چاق نوشته بود. با نون نمی ساخت. باید پر رنگش می کرد. می خواست همین کار را بکند که صدای پایی شنید. سر برگرداند. کسی داشت از ته کوچه جلو می آمد از آن دور. نتوانست بشناسدش. می دانست که باید زود بساطش را جمع کند. در قوطی رنگ را گذاشت و دوباره نگاهی به مرد انداخت. مرد حالا متوجه او شده بود. تو داری چی کار میکنی اونجا؟ اگر بیشتر معطل میکرد شناخته میشد. دیگر حتی رو بر نگرداند که مرد را ببیند. نایلون رنگ را برداشت و شروع کرد به دویدن. وارد خیابان شد و کمی رفت به طرف خانهشان. بعد یادش آمد که دارد بدترین کار ممکن را میکند. مسیرش را عوض کرد. تا میدان خیام یک نفس دوید و آنجا ایستاد. پشت سرش را نگاه کرد. کسی تعقیبش نمی کرد. با این حال برای اینکه خیالش راحت بشود نصف شهر را دور زد و بعد برگشت به خانه. پدر آماده می شد که برود سر کار و مادر هنوز سر سفره بود. کجا رفته بودی اول صبح؟ جایی دوری نرفته بودم. خب بیا صبحونه بخور. نشست کنار سفره. قبل از آمدن به خانه قوطی رنگ را در جایی مخفی کرده بود. اما نتوانسته بود رنگی را که انگشت شست و سبابش را سبز کرده بود از بین ببرد. علیرضا همان اول کار متوجه رنگی شدن دست برادر شد، اما چیزی نگفت و فقط چشم دوخت به صورت مرتضی. مرتضی لقمه نان و پنیر را به سوی دهانش برد و وقتی دستش آمد جلوی چشمش لحظه ای مکث کرد. چشم دوخت به برادر. فهمید که او متوجه رنگ دستش شده است.